خدای زنده و حقیقی کاملا قابل اعتماد هست، میشه روی حرفش حساب کرد. خداوند هرگز قرش رو زیر پا نمیگذاره. ابراهیم رو خداوند سرا میخونه تا خونه و زندگیش رو ترک کنه، اور کلدانیان رو، و به او میگه بیا و من سرزمین رو به تو نشون خواهم داد، و به او قول میده که صاحب پسری خواهد شد. خداوند ابراهیم رو به سرزمین موعود میاره، اونجا رو بهش نشون میده و قول میده که نسل ابراهیم اون سرزمین رو دریافت خواهند کرد. عطای اون رو به نسل ابراهیم وعده میده. ابراهیم زنده میمونه و با چشمان خودش وعده اول خداوند رو که بهش داده بود میبینه. همسرش سارا با اینکه پیر شده، به لحاظ طبیعی غیر ممکنه که صاحب بچه بشه، حامله میشه، صاحب پسری میشه، پسر وعده. و ابراهیم چون به خداوند ایمان داره و حرفش رو قبول داره، به وعده خداوند میرسه، صاحب اسحاق میشه. اسحاق پدر یعقوبه، جد یوسف، نسلی که از اسحاق به مصر میره، به بردگی میفته. 400 سال میگذره اما خداوند نسل ابراهیم و وعدهش رو به اونها فراموش نمیکنه. موسی رو برای اونها میفرسته و با بازوی قدرتمند خودش قوم رو از مصر بیرون میاره، میاره تا سرزمین موعود رو به اونها عطا کنه. ابتدا اینا باید خداشون رو بهتر بشناسن. وارد صحرای سینا میشن، مدت ها میگذره، شریعت خداوند رو دریافت میکنن و بعد از مدت طولانی پیاده روی، شاید به مدت 15 ماه، میرسن نزدیک سرزمین موعود، اما به اون وارد نمیشن. 38 سال بعد از این واقعه موسی به اونا چنین یادآور میشه، کلامی که خوندیم در تثنیه: به قادش برابر رسیدیم، آنگاه به شما گفتم به نواحی مرتفع اموریان که یهوه خدای ما به ما میدهد رسیده اید. بنگرید که یهوه خدای شما این سرزمین را پیش روی شما نهاده، پس برایید و چنان که یهوه خدای پدرانتان به شما گفته است آن را به تصرف درآورید. ترسان و هراسان مباشید. خداوند به قولش وفا کرده، اونها رو آورده تا اون سرزمین رو تصاحب کنن، اما اونها باید این کار انجام بدن. این فرصت برای قوم پیش اومده تا از خداوند اطاعت کنن، بهش اعتماد کنن و ایمان داشته باشن که او بهشون یاری میده تا سرزمین موعود و یا سرزمین کنعان رو تصرف کنن. اما آیا این کار رو انجام میدن؟ آیا از سرگردونی در بیابان خسته شدن؟ وعده و قول خداوند کاملا قابل اعتماده. خداوند ضامن اجرای اون هست. این یک موضوعه. اما اینکه ما به او اعتماد کنیم موضوع دیگه ای هست. تا وقتی که اعتماد نورزیم، ایمان نیاریم، وعده به ما نمیرسه. خداوند وعده سرزمین موعود رو به جد اونها داده، به ابراهیم. اکنون نواده ها رسیدن لب مرز. موسی به اونها میگه این همون سرزمینی که خدای پدرانتان به شما گفته، قول داده، نترسید و اون رو به تصرف در بیارید. در پناه و اعتماد به خدای لشکرها جلو برید و بر دشمنانتون غلبه کنید. اونا جلال خداوند رو به شکل محسوسی در بین خودشون دارن تا بهشون دلگرمی بده. اونها دیدن که خدایان مصر قدرتی نداشتن در برابر یهوه. لشکر فرعون در دریا غرق شد و نابود شد. مصریان قدرتمندترین کشور در اون زمان بودن، یک امپراتوری بود، و بعد نتیجه میگرفتن که خدای اونها قادره تا به اینها یاری بده تا ساکنین کنعان رو هم از میان بردارن. جای هیچ ترسی نباید باشه. اینا دلایل کافی دارن تا به خداوند اعتماد داشته باشن و به سوی سرزمین موعود حرکت کنن و اون رو تصرف کنن، تا هم از آوارگی نجات پیدا کنن و هم از بیابانگردی و هم ساکن یک مکانی بشن. اما قوم این کار انجام نمیده. در عوض از موسی میخوان تا براشون یک عده جاسوس رو بفرسته تا اون سرزمین رو بررسی کنن، خبر بیارن آیا واقعا خداوند راست گفته، آیا ارزش تصرف کردن رو داره، آیا اونجا سرزمین شیر و عسل هست، فراوانی نعمت هست، از چه راهی میشه به اونجا وارد شد. اونا از موسی میخوان تا جاسوس ها برن و مسیر راه مشخص کنن، در حالی که در طول 15 ماه اینها ستون ابر و ستون آتش اونا رو هدایت میکرد و به جلو میبرد. موسی هم به درخواست اونا پاسخ میده، از هر قبیله یک نفر انتخاب میکنه تا برن و به چشمهای خودشون ببینن و خبر رو بیارن که آیا ساکنان اونجا نیرومند هستن، آیا شهرهاشون حصار داره، آیا خاک اونجا غنیه و یا فقیره، درخت میوه داره یا نه. ببینید قوم بنی اسرائیل به هیچ وجه به خداوند و کلامش هیچ اعتقادی نداره، باور نمی‌کنه که خداوند این اینا گفته اینجا سرزمین موعوده، چون این چیزی هست. اینا کلام جاسوس ها رو حاضرن بپذیرن، اما کلام خداوند رو بهش اعتقادی ندارن. و بعد از 40 روز تجسس اونها بر میگردن، حتی میوه های اونجا رو هم با خودشون میارن و به مردم گزارش میدن، چون این میگن به سرزمینی که ما را بدان فرستادی رفتیم، به درستی که شیر و شهد در آن جاری است و میوه اش این است، اما مردمانی که در آن زمین ساکنن نیرومندند و شهرها حصاردار است. اونا در واقع میگن خداوند به شما دروغ نگفت، وعده بیهودی نداده، اینجا واقعا جای خوبی هست. کالب که از قبیله یهوداست و یوشع، اینا میگن بریم و اونجا رو تصرف کنیم. ما بقیه جاسوسان اون 10 نفر دیگه چنین میگن، سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم سرزمینی است که ساکنانش را فرو میبلد و تمامی اقوامی که در آنجا دیدیم غول پیکر بودن. این 10 نفر بقیه موفق میشن تا مردم رو بترسونن، اونها صرفا به ظواهر ام و مشکلات نگاه میکنن. اونها اون 10 نفر ایمان نداشتن و میگن کنعانی ها بسیار قدرتمندن، شهرهاشون قلعه و بارو داره، ما از پس اونها بر نمیاییم. فقط یوشع و کالب هستن که اینا ایمان دارن و هیچ ترسی از اون مشکلات و یا موانع ندارن، ولی قوم به حرف اون 10 نفر گوش میده. بی ایمانی هرگز نمیتونه بر موانع راه غلبه کنه، اون موانع رو غیر قابل عبور میدونه و وعده خداوند رو به دست نمیاره، اما ایمان قادره تا بر هر مانعی غلبه کنه و وعده رو به دست بیاره. به غیر از اون 2 جاسوس یعنی کالب و یوشع، هیچ یک از بنی اسرائیلیان به خاطر بی ایمانیشون پاشون به سرزمین مصر، به سرزمین موعود نخواهد رسید. بی اعتمادی ما به خداوند برای خداوند بسیار توهین‌آمیزه. ببینید خداوند به موسی چی میگه. خداوند به موسی گفت تا به کی این قوم مرا خوار میشمارند؟ تا به کی با وجود تمام آیاتی که در میان ایشان به عمل آوردم به من ایمان نمی آورند؟ خداوند چه کار دیگه ای باید برای شما انجام بده تا به او ایمان بیارید؟ بی ایمانی بنی اسرائیل واقعا تا به کی ادامه خواهد داشت؟ تا به کی این فرصت ها به اونا داده میشه؟ اونا وعده خداوند رو دارن، حضورش رو در میانشون احساس میکنن، شکی نباید داشته باشن که خداوند بهشون یاری میده. حتی جاسوس ها هم بعد از 40 روز که منطقه رو ارزیابی کردن خبر میارن که این سرزمین واقعا جای مناسبی هست، اما مانعی وجود داره، ساکنینش قدرتمندن. به همین دلیل قوم بنی اسرائیل به خداوند اعتماد نمیکنه. وضعیت ما هم به لحاظی شبیه اونها هست. ما هم دعوت خداوند رو به شکل‌های مختلفی میشنویم، وعده‌ای که خداوند قسم خورده به اون عمل کنه، و ما میدونیم که خدای زنده و حقیقی دروغ نمیگه. خداوند قول داده و قسم خورده که هر کس که توبه کنه و به مسیح ایمان بیاره بلافاصله مغفرت گناهان رو از سوی خداوند دریافت میکنه. این وعده برای من و شماست تا به این کلام ایمان بیاریم، اون رو بپذیریم، و این ایمان ما رو به مغفرت گناهان میرسونه، به ما حیات دوباره رو میده، ما به رستاخیز پارسایان خواهیم رسید بدون شک. زندگی ما شبیه قوم بنی اسرائیله، روزی به این دنیا میاییم و سرگردانی ما در این دنیا شروع میشه، اما این سرگردانی انتهایی داره. سفر ما در این دنیا یک روز آخری میرسه. در آن سوی قبر یک حیات دیگه هست، یک جهان روحانی هست، اون سرزمین موعود نمادی از اون هست، رستاخیز از مردگان در انتظار تک تک ماست. چه این موضوع رو بپذیرید چه نپذیرید، چه علاقمند باشید چه بی‌تفاوت باشید، این اتفاق برای شما میفته. خداوند به ما وعده داده اگر در این جهان جویای او بشیم، اگر توبه کنیم و این حیات نور رو تجربه کنیم، ما از مرگ گذر کردیم و به حیات و ملکوت و خداوند وارد میشیم. سرزمین و موعود که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده بود نمادی هست از ملکوت خداوند، از اون بهشت. وعده ورود به این ملکوت به همه کسانی که ایمان میارن داده شد، کسانی که به مسیح اعتماد میکنن. این وعده از راه ایمان به ما میرسه، ما نجات پیدا میکنیم و اونچه که خداوند در کتاب مقدس گفته ایمان میاریم، اونو میپذیریم و نجات پیدا میکنید. دوستان فکر نکنید وقتی که مردید خداوند شما رو تا ابد در اون قبر نگاه میداره. رستاخیز در انتظار تک تک ماست و حیاتی دیگه در اون سوی قبر. قوم بنی اسرائیل این سرزمین موعود رو از دست دادن، تنها به یک علت، به علت بی‌ایمانی. رساله عبرانیان فصل 3 چنین میگه: و از چه کسانی 40 سال خشمگین بود؟ مگر نه آنان که گناه کردند و اجسادشان در بیابان افتاد؟ و درباره چه کسانی سوگند خورد که به آسایش او هرگز راه نخواهند یافت؟ مگر نه همانها که بی‌ایمانی کردند؟ پس میبینیم که به سبب بی‌ایمانی بود که نتوانستن راه بیابند. بی‌ایمانی همیشه باید موقعیت خودش رو توجیه کنه. توجیه بنی اسرائیل برای بی‌ایمانیش اینه که سرزمین کنعان ساکنینش خیلی قوی‌ان، شهرهاشون محصوره، ما جرأت نداریم اونا نزدیک بشیم. در آیه 1 فصل 14 در اعداد چنین می‌خونیم. ببینید واکنش بنی اسرائیل چی است. آنگاه جماعت جملگی آواز خود را بلند کردند و قوم آن شب می‌گریستند. باز هم خداوند رو متهم می‌کنند که اونها رو آورده توی بیابون تا زن و بچه‌شون رو اسیر کنعانی‌ها بسازه. ببینید چی میگن: چرا خداوند ما را به این سرزمین می‌آورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند؟ آیا بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟ و بعد تصمیم میگیرن که یک رهبر دیگه انتخاب کنن، یه موسی رو باید کنار بگذارن، یه رهبر دیگه انتخاب کنن، برگردن به مصر. موسی که تا اینجا اینها رو هدایت کرده، موسی که برای نجاتشون از مجازات خداوند شفاعت کرده، موسی که حاضر بود حتی جونش رو از دست بده تا اونها زنده بمونن، موسی رو رها میکنن، میخوان یک رهبر تازه انتخاب کنن، کسی که مطابق دل اونها عمل کنه و برگردن به مصر. تنها کاری که موسی میتونه بکنه این که دعا کنه. یوشع و کالب سعی میکنن نظر قوم رو برگردونن، سعی میکنن بهشون بگن این کار واقعا دیوانگیه، چرا اعتماد نمیکنید؟ یعنی چی میگن؟ اگر خداوند از ما خوشنود باشد ما را به این سرزمین خواهد آورد، فقط عصیان مورزید بر خداوند. آیه 10 چنین میگه واکنش قوم بنی اسرائیل: اما جماعت جملگی میگفتند که باید ایشان را سنگسار کرد. ببینید بی‌ایمانی هیچ منطقی سرش نمیشه. حاضر نیستن به نصایح و هشدارهای یوشع و یا کالب گوش بدن. و رفتار قوم بنی اسرائیل و بی‌ایمانیشون واقعا شایسته اینه که خداوند همه اونها رو مجازات کنه. موسی باید شفاعت کنه، از خداوند میخواد که تا مطابق رحمت و محبت عظیمش قومش رو بیامرزه. خداوند هم به خاطر موسی این کار انجام میده. اما هیچی که از اونهایی که سنشون بالای 20 ساله پایش به سرزمین موعود نخواهد رسید. خداوند موسی و هارون رو مخاطب میسازه و چنین میگه: هیچ یک از شما به سرزمینی که به دست افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم داخل نخواهید شد، مگر کالب و یوشع. اما اطفال شما که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را به آنجا در خواهم آورد و ایشان سرزمین را که شما رد کردید خواهند شناخت، ولی اجسادشان در این بیابان خواهد افتاد. این نتیجه بی ایمانی و عدم باور کلام خداوند هست. به ازای هر روزی که جاسوس ها در سرزمین موعود بودن، یک سال رو قوم بنی اسرائیل باید در بیابان سرگردان باشه، فقط به این انتظار که اینا بمیرن تا نسل بعدی بتونه وارد سرزمین موعود بشه، در حالی که امکانش براشون بود. اونا رسیدن لب مرز و میتونستن حتی سرزمین موعود رو ببینن، اما به اون وارد نشدن. اونچه که میخونیم تاریخ مقدس هست، تاریخ بهترین معلم ها هست. وقتی که تاریخ مطالعه میکنیم اشتباهات دیگران رو میبینیم تا ما این اشتباهات رو تکرار نکنیم. هر یکی از ما که بشارت انجیل رو میشنویم فرصت بزرگی خداوند به ما میده، گویی میرسیم به اون سرزمین موعود، به لب مرز. اگر به کلام خداوند ایمان داشته باشیم از مرگ میگذریم به حیات میرسیم. جلوه ای از اون سرزمین به ما نشون داده میشه، جایی که پارسایی درش ساکنه، جایی که خداوند پادشاه قومه، جایی که گناه و بدبختی و مصیبت و مرگ درش راهی نداره، سرزمین موعود، همان بهشتی که آدم و حوا از اون رونده شدن. اما نسل آدم، بنی آدم، در انتظار بازگشت به اون هست. خداوند از ما میخواد که ایمان بیاریم به کلامش، حرفش رو باور کنیم تا این حد که حاضر باشیم توبه کنیم، دست از آرزوهای دنیاویمون برداریم و تنها او رو خدمت کنیم، از راه ایمان به مسیح و مرگش بر روی صلیب به رستگاری برسیم. این وعده خداوند به ما. با این وعده چه کار میکنی دوستان؟ آیا مثل بنی اسرائیل ایمان نمیارید و میگید تا کسی از مردگان برنخیزه، تا از اون جهان کسی بر نگرده و به من نگه اون چنین جهانی هست، من ایمان نمیارم؟ چگونه میشه ایمان آورد واقعا؟ کسی که از اون جهان نیومده راجع به بهشت و جهنم به من بگه. ما هم نمیتونیم جاسوسهایی رو بفرستیم به اون جهان تا خبر بیارن برای ما بله چنین مکانی وجود دارد. تنها چیزی که ما داریم کلام خدا، و چون چنین مدرک دیگه ای نیست باور نمیکنیم. به همین سادگی امکان نجاتمون رو از دست میدیم از روی بی‌ایمانی، به جای اینکه قول و وعده خداوند رو باور داشته باشیم، میریم و برای خودمون یه سری معلم‌ها، یه سری رهبران دیگه انتخاب میکنیم، کسانی که مثل فلاسفه و میگن ابدیتی وجود نداره، این ادیان همشون یه چیو میگن، باور نکنیم. و یا شکاکانی که میان و میگن اگر خدایی هم باشه که ما اون رو نمیتونیم بشناسیم. ما هر اعتقاد و باوری رو میپذیریم چون به نفعمونه و ما اجازه میدیم اونجوری که دوست داریم زندگی کنیم، اما کلام خدا رو باور نمی کنیم. و چه اتفاقی برایمون میفته؟ همون اتفاقی که برای قوم بنی اسرائیل افتاد. ما باقی عمرمون در بیابان این دنیا سرگردانیم بدون امید و روزی هم به حضور خداوند زنده و حقیقی میرسیم، ولی هرگز پامون به ملکوت او وارد نخواهد شد. این درسیه که از امتناع بنی اسرائیل به ورود کنعان میگیریم. فصل 14 اعداد اسیان قوم رو مکتوب داشت. اونها گزارش جاسوس ها رو شنیدن در مورد سرزمین کنعان. همه اون چرا که در این مدت 15 ماه خداوند انجام داده فراموش میکنن. قصد دارن موسی رو سنگسار کنن و برگردن به مصر. اینا بردگی رو به خدمت خدای زنده ترجیح میدن. بردگی شیطان رو به خدمت خدا ترجیح میدن. این انتخاب طبیعی همه ما انسان ها هست. اما موسی شفاعت میکنه. موسی که مرد خداست واقعا دلش برای قوم میسوزه، شفاعت اونها رو میکنه و از خداوند میخواد تا اونها رو ببخشه. حتی موسی از دست نزدیکانش هم در امان نیست. وقتی که به شخصیت موسی فکر میکنیم و زندگیش، بعدها که کلام مقدس رو میخونیم میبینیم حتی مریم خواهر موسی و برادرش هارون علیه موسی سخن میگن و میگن آیا فقط تو هستی که کلام خدا رو بهت میرسه؟ آیا تو رهبر هستی؟ علتش هم ظاهراً زن حبشی هست که موسی داره. اینا به موقعیت موسی واقعا حسادت میکنن. بعد خداوند هر سه رو به دم خیمه ملاقات میخونه و چنین میگه: چرا از سخن گفتن بر ضد خدمتگزارم موسی نترسیدی؟ و بعد جزام صورت مریم و تمام بدنش رو میگیره. باز هم موسی باید شفاعت کنه برای خواهرش، برای دشمنش در واقع، تا خداوند جون اون رو نگیره. این آزار و اذیت قوم به موسی پایانی نداره. و همچنین بی ایمانیشون، بی اعتقادیشون به کلام خداوند. بعد نوبت قره و داتان و ابیرام میشه و 250 نفر از مردان سرشناس قوم، اونها هم علیه موسی قیام میکنن. فصل 16 کتاب اعداد موسی این موضوع رو توضیح میده. موسی به اونها هشدار میده، میگه دست از طغیانتون بردارید. اما اونها به موسی جواب میدن: آیا کافی نیست که ما را از سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری بود بیرون آوردی تا در این صحرا به کشتن دهی که میخواهی بر ما سروری کنی؟ اینا آتشدانی به دست گرفتن و میخوان آتشی رو به حضور خداوند بیارن، میخوان نقش کاهن رو بازی کنن، در حالی که خداوند به روشنی گفته این کار خاص هارون هست و کاهنان و هیچ کسی دیگه این حق رو نداره. و بعد برای اینکه نارضایتیش رو خداوند از این کار نشون بده و همچنین بزرگی جرم اونها رو، آتشی از آسمان نازل میشه، همه اون 250 نفر رو میسوزونه تا هیچ شخص غریبی این کار رو انجام نده. اما فردای اون روز قوم بنی اسرائیل دوباره علیه موسی و هارون برمیخیزن و چنین میگن: شما بودید که قوم خدا را کشتید. و دوباره قصد دارن موسی رو سنگسار کنن. اون وقت خداوند موسی را خطاب کرد و گفت: از میان این جماعت دور شوید تا دردم ایشان را هلاک کنم. آتش غضب خداوند برافروخته شده از این همه بی ایمانی و ضدیت با خداوند. و بعد هم خداوند بلایی رو در بین اونها میفرسته. موسی شفاعت میکنه، از هارون میخواد یک آتشدانی رو برگیره از آتش مذبح و بره در بین جمعیت بیسته. و هارون میان مردگان و زندگان ایستاد و بلا بازداشته شد. و بنی اسرائیل اون افرادی رو که یاغی بودن قوم خداوند میخوندن و میگن موسی تو اونها رو کشتی، در حالی که این عدالت خداوند بود. و همچنین در عدالت خداوند ایراد میبینن که چرا اونها رو مجازات کرد، با اینکه همه اونها پای کوه سینا بودن، شریعت رو گرفتن، اما هیچ ترسی از خداوند در دلشون نیست. دل آدمی ببینید تا چه حد سخت نسبت به کلام خداوند. نیاز به فیض داریم، نیاز داریم تا خداوند این دل ما رو عوض کنه. این قوم بنی اسرائیل با رفتارشون بارها و بارها نشون میدن که ضدیت انسان نفسانی با خداوند چقدر زیاده، و همچنین بی‌اعتقادیش، بی ایمانش به کلام خداوند. و موسی باید مرتب برای اینها شفاعت کنه تا خداوند اونها رو زنده نگاه داره. در این واقعی که روی داد و هارون ایستاد بین مردگان و زندانین زنده ها، هارون واقعا تصویری از نمونه از خداوند ما عیسی مسیح که بین مرده ها و زنده ها میسته، بین قاضی عالم و روح و جانی که تحت غضب خداوند. تاریخ سرگردانی قوم بنی اسرائیل در بیابان واقعا تاریخ بیوفاییه، تاریخ گلایه و ناسپاسی و طغیان آدمی علیه خداش، و سوی دیگر تاریخ محبت خداونده، وفاداری و عدالت و پارسایی خداونده، خدایی که به عهدش وفاداره و هرگز اون رو زیر پا نمیگذاره. اما حتی خود موسی هم بدون خطا نیست و مرتکب گناه میشه. در انتهای سفر طولانیشون در بیابان بعد از نزدیک 40 سال، وقتی که دوباره اینها میان به قادش و همون مکانی که قوم وارد نشود، دوباره به اونجا میرسن. اکنون خواهر موسی فوت کرده و اون آزمونی که در ابتدای سفرشون داشتن دوباره تکرار میشه. برای جماعت آب نبود، پس آنها بر ضد موسی و هارون گرد آمدند. اینا اکنون 38 سالی که مورد تعلیم و تربیتن در صحرای سینا. وقتی که این آزمون دوباره تکرار میشه، چون اینا گناه کردن، عصیان کردن، از اون صخره ای که همراهشون بود دیگه آبی جاری نمیشه، آب نیست. به جای اینکه اعتماد کنن و دعا کنن، شروع میکنن به گلایه کردن، تا حدی که موسی هم عصبانی میشه. بار اول وقتی که اتفاق روی داد، بیاد دارید زمانی که آب نبود، از سال اول ورودشون به بیابان، خداوند به موسی گفت اون چوب دستی رو بردار و اون صخره رو با چوب یک بار بزن تا آب جاری بشه. ما گفتیم که این نمادی هست از یک واقعی در آینده. اما این بار خداوند به تاکید به موسی چنین میگه: چوب دستی را برگیر و تو و برادرت هارون جماعت را گرد آورید، در برابر چشمان آنان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. این بار موسی فقط باید صحبت کنه، دعا کنه و آب دوباره از اون صخره جاری میشه. موسی به جای اینکه از دستور خداوند اطاعت کنه، با عصاش دو مرتبه اون صخره میزنه، چون عصبانی مرتکب گناه میشه و به خاطر همین گناهش به شدت مجازات میشه. میبینید پیامبران راستین خداوند تفاوتشون با پیامبران دروغین در این هست. پیامبران دروغین از مسئولیت کامل سیاسی برخوردارن، هر گناه و جرمی رو میتونن انجام بدن و تازه اگر قصد گناهی داره براش آیین نازل میشه، بهش اجازه میده اون گناه رو هم مرتکب بشه. اما در مورد پیامبران راستین به هیچ وجه این گونه نیست. قوم بنی اسرائیل گناه کردن، طغیان ورزیدن، بارها و بارها جسدهاشون در بیابان میفته، نمیتونن به سرزمین موعود برسن. موسی پیامبر خداونده، او فقط یک بار بی اطاعتی میکنه، اما او هم مثل قوم اجازه ورود به سرزمین موعود رو نداره، مستثنا نیست. اعداد 20 آیه 12 چنین میگه: ولی خداوند به موسی و هارون گفت: چون به من ایمان نداشتید تا در نظر بنی اسرائیل قدوسیت مرا حرمت نهید، شما این جماعت را به سرزمینی که به ایشان دادم نخواهید برد. این وظیفه رو خداوند به یوشع می‌سپرد. موسی به خاطر یک نافرمانی اجازه ورود به سرزمین موعود رو نداره. این مجازاتی که به موسی داده شده به نظر سنگین میرسه. این 40 ساله که در بیابان از قوم سرپرستی کرده، اونها رو هدایت کرده، ناله‌ها و گلایه‌هاشون شنیده، براشون شفاعت کرده و سرانجام اونها رو رسونده به جایی که بسیار نزدیکن به اون مقصدشون، اما به دلیل گناهش اجازه ورود رو نداره. قاضی عالم عدالتش کاملا خدشه ناپذیره. اما واقعا گناه بزرگ موسی چی هست که به خاطرش تنبیه میشه؟ اعداد فصل 20 چنین میگه: چون به من ایمان نداشتی تا در نظر بنی اسرائیل قدوسیت مرا حرمت نهی. موسی نه تنها مثل بقیه عصبانی شد و بی‌حوصله شد، بلکه فرمان خداوند رو که گفته بود با صخره فقط صحبت کن و آب جاری میشه، این رو کافی ندونست. با خودش فکر کرد من مثل دفعه قبل صخره رو با چوب دستی میزنم و برای اطمینان خاطر دو بار این کار انجام میدم. موسی به قدرت خداوند اعتماد نکرد. اما اینها این موضوع بسیار مهمتری هست، موضوع الهیاتیه. اون صخره چنون که گفتیم نمادی بود از مسیح. این صخره یک بار توسط چوب دستی شریعت، چوب دستی موسی، ضربه میخوره تا به شکل نمادی نشون بده که مسیح چه کاری رو انجام میده. مسیح یک بار برای گناهان ما مرد. اما وقتی که موسی میاد و برخلاف دستور خداوند اون صخره رو دو مرتبه دو بار میزنه، این اون کار نمادین خداوند رو واقعا خدشه‌سار میسازه. موسی حق نداره صخره رو ضربه بزنه، زیرا اون صخره نمادی از مسیح. موسی باید فقط درخواست میکرد. چنان که کلیسا وقتی که روح خداوند درش نیست و کنار میکشی به دلیل گناه، باید دعا کنه تا خداوند روحش رو دوباره به کلیسا بده. این دلیل اول هست. دلیل دوم، موسی چون رهبر و قانونگذار قومه و خداوند او رو مقدر داشته در اونجا گذاشته، این نماینده خداونده، باید نسبت به قوم بسیار احساس همدردی و عطوفت داشته باشه، به ویژه نسبت به اونایی که ضعیف‌ترن. نباید عصبانی بشه، بی صبری نشون بده از خودش، باید جلوی خشمش رو بگیره. موسی هرچند بسیار فروتنه، صبر زیادی هم داره و برای قوم شفاعت کرده، اما متاسفانه موسی معصوم نیست. بیاداری داوود نبی در مزمور 143 چی میگه؟ میگه بر خدمتگزار خیش به داوری برمیا، زیرا هیچ زنده‌ای در پیشگاه تو پارسا نیست. جنبه دیگه ای که این موضوع داره این است که موسی شریعت رو به قوم میده. موسی آورنده شریعت خداوند. شریعت هرگز ما رو به سرزمین موعود نمیرسه. این دلیلی دیگه ای که چرا خداوند اجازه نمیده موسی به اون سرزمین وارد بشه. قانونگذار قوم از سوی خداوند توبیخ میشه، زیرا خداوند جانبداری هیچ کسی رو نمیکنه. هیچ کس در حضورش پارسا نیست، همه به فیض نیاز دارن. اما خداوند خدای فیض و رحمت. موسی در تمام مدت 40 سال بسیار وفادار بوده به خداوند، بسیار فروتنه، بسیار بردباره و خداوند به او اجازه میده قبل از اینکه این جهان رو ترک کنه قوم رو گرد بیاره و اونها رو مخاطب قرار بده. 30 فصل اولیه کتاب تثنیه سخنان موسی است با قوم که به اونها یادآور میشه که زندگیشون چگونه بود. به اونها عهد خداوند رو یادآور میشه و اینکه باید با اقوام دیگه متفاوت باشن و لحن موسی در این کلام بسیار صمیمانه و پدرانه است. موسی با قوم صحبت میکنه، میگه بیاد بیارید خداوند چگونه شما را از مصر نجات داد. در مدتی که در بیابان بود، در این 38 سال، جامه های شما فرسوده نشد، کفش توی پاهاتون پاره نشد، همه نیازاتون رو خداوند برآورده کرد، دشمنانتون رو شکست داد. چنین خدای رو هرگز ترک نکنید، او رو برگزینید و او رو خدمت کنید. انتهای فصل 30 موسی چنین میگه: ببینید امروز حیات و نیکویی و مرگ و بدی را در برابر شما مینهم، زیرا امروز به شما فرمان میدم که یهوه خدای خود را دوست بدارید و در راه‌های او گام بردارید. این نصیحت نهایی موسی هست قبل از مردنش و قبل از اون که از این جهان بره. یوشع رو انتخاب میکنه به عنوان جانشینش. یه سرود زیبایی هست: موسی میسرایه در وصف رحمت خداوند و تفاوتش با بقیه خدایان. خدایی که زنده است، قابل اعتماده، خدایی که امینه و درستکاره، نیکه. و سپس تمامی قوم رو قبیله به قبیله نام میاره و برکت میده. این زندگی موسی. در فصل 34 چنین میخونیم: پس موسی از دشت‌های مآب به قله پیسگاه در کوه نبو که برابر اریهاست برآمد. کوه روبروی اریها است، اون سرزمین موعود. و خداوند موسی رو فرا میخونه تا از فراز اون کوه سرزمین موعود رو ببینه با چشهای خودش. خداوند به اون میگه این سرزمینیه که وعدش رو به قوم دادم. و موسی از اونجا از فرای رود اردن سرزمین موعود رو میبینه. ما کلام خداوند عیسی مسیح رو بیاد میاریم که چنین میگه: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. اکنون دیگه خدمت موسی به آخر رسیده، موعد این رسیده که جهان رو ترک کنه. موسی در بالای همان کوه خواهد بود. کتاب مقدس کتاب حیات جزئیات مرگ کسی رو توصیف نمی‌کنه، مرگ یک نفر رو، کسی که با مرگش حیات رو و حیات ابدی رو برای ما به ارمغان میاره، پسر یگان و مولود پدر. در کتاب مقدس صفحات طولانی و فصل‌های طولانی از درباره زندگی موسی، تولدش، حیاتش و کارهاش، اما درباره مرگ او فقط بسیار خلاصه به ما گفته شده. چنین می‌خونیم: پس موسی خدمتگزار خداوند در آنجا در سرزمین معاب طبق کلام خداوند درگذشت و او را در سرزمین معاب مقابل بیت فعور در وادی به خاک سپرد، اما تا به امروز کسی نمی‌داند قبر او کجاست. چه کسی موسی را به خاک سپرد؟ چرا هیچ یک از قوم بنی اسرائیل از محل خاک سپاریش با خبر نیست؟ چرا مقبره باشکوهی نساختند تا هر سال به زیارت برن و ثواب ببرن؟ خداوند خودش خادمش رو به خاک می‌سپاره، زیرا خداوند میدونه که قوم چه احترامی به موسی میگذارن، چقدر براشون اهمیت داره. لذا با مخفی نگاه داشتن محل قبر موسی مانع میشه تا براش مقبره و بارگاهی بسازه. اما شیطان عاشق ساختن مقبره و امامزاده است، مکانهای مقدسی که به بت پرستی یک جلوه خداپسندانه میده. در رساله یهودا آیه 9 به نظر میرسه که ابلیس با میکائیل فرشته مجادله میکنه و میخواد پیکر موسی رو به نحوی در اختیار قوم قرار بده تا براش یه مقبره بسازه، تا نسل‌های آینده شیفتگان موسی بشن، به زیارت برن، خدای زنده و حقیقی رو فراموش کنن. اما خداوند اجازه این کارو نمیده. پیامبر راستین خداوند اجازه مقبره و آرامگاه نداره، چنان که در مدینه و سامره و کربلا این بتخانه‌های طلایی رو ساختن که ظاهرا نیاز حاجات مؤمنین رو برآورده میکنه. ببینید خداوند چگونه به موسی احترام میذاره و او رو برکت میده. موسی در هنگام وفات 120 سال داشت، نه چشمانش تار و نه نیرویش کم شده. تا به اون لحظه، تا لحظه‌ای که موسی از این جهان رفت، بنیه بسیار قوی داشت و از سلامت کامل، از بیماری نبود که اون فوت کرد، از ناتوانی نبود، خداوند جانش رو از او گرفت. اما آرزوی موسی چه بود؟ موسی در طول زندگیش دو تا آرزو بیشتر نداشت، یکی اینکه جلال خدا رو نظارگر باشه، دیگری اینکه سرزمین موعود رو ببینه، به اونجا وارد بشه. و برای رسیدن به اونجا، یاد دارید اون قصر فرعون و امکان قدرت رو که در اختیارش بود، همه اینها رو ترک کرد، 40 سال شبانی کرد، 40 سال در بیابان سرگردان بود. اما در زمان حیات دنیویش به هیچ یک از این آرزوهاش به شکل کامل نرسید. البته یه وقتی که از خداوند خواست تا روی خداوند رو ببینه، خداوند او رو در پناه صخره‌ای میگذاره و جلال خداوند از برابرش عبور میکنه، اما موسی روی خدا رو ندید. در بالای کوه نبو در سرزمین معاب از فاصله دور موسی سرزمین موعود رو دید و بعد سفرش در این دنیا به آخر رسید. خداوند به دست فرشتگانش موسی رو به خاک میسپاره و موسی دیگه در روی دنیا دیده نمیشه. کسی انتظار نداره که در این دنیا دوباره با مرده ها ملاقات کنه. اما انجیل خداوند ما عیسی مسیح برخلاف انتظارات بشری، ببینید متی در فصل 17 چنین میگه: 6 روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت، آنها را با خود بر فراز کوهی بلند به خلوت برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد، چهرهش چون خورشید می‌درخشید و جامه‌اش همچون نور سپید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. هم این مکان مهمه و هم این زمان. خداوند ما عیسی مسیح راجع به مرگ و رستاخیزش با شاگردانش صحبت میکنه و بعد از اون کوه بالا میره تا با موسی دیدار کنه و هم این که جلال خودش رو برای لحظه به شاگردانش نشون بده تا هیچ شکی در مورد الوهیتش نداشته باشه. آرزوی موسی این بود که جلال خدا رو مشاهده کنه و موسی به این آرزوش میرسه. و اگر خداوند شما رو نجات داده، واقعا آرزوی دل شما باید همین باشه، تا شاه شاهان رو یک روز ملاقات کنید و پارسایان با آرزوی دلشان خواهند رسید. موسی بدون شک به آرزوی دیگه‌اش هم رسید، وارد ملکوت جاودان مسیح شد که سرزمین کنعان صرفا نمادی از اون بود. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چی میگه در اون دعای کاهنانه در فصل 17 یوحنا؟ درست شبیه قبل اینکه خداوند این جهان رو ترک کنه به شاگردانش چنین میگه: ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. کسانی که به مسیح تعلق دارند، کسانی که پدر آسمانی اونها رو برگزیده از ازل، کسانی که روح مسیح اونها رو تقدیس نموده، ایمانداران واقعی بدون شک به ملکوت آسمان خواهند رسید. در همین دنیا هم این اطمینان بهشون داده میشه. این دنیا برایشون بدل میشه به جای دیگه. اونها مثل قوم بنی اسرائیل تو این دنیا خودشون رو سرگردان میبینن. این دنیا محل سکونتشون نیست. به این جهان گویی تعلق ندارن. زیرا این جهان حیطه دشمنه. در هر گوشه ای از اون شیطان یک تله گذاشته تا اونها رو از راه باز داره. اما خداوند ما عیسی مسیح شبان گله خداونده. خداوند ما از موسی و یوشع بزرگتره. همه ایماندارانش رو به سلامتی به مقصد میرسه. شاید در این بیابان به مشکلات، سختی‌ها، به آب‌های مریبا برسیم، اما این تجارب سخت نباید باعث بشه ناامید بشیم. نگاه ما باید به خداوند باشه. شاید از این بدن گناه خسته شدیم. ما روزی فرا میرسه که خدای خود رو رو در رو خواهیم دید تا از وجودش لذت ببریم. کسانی هم خواهند بود که متأسفانه جلوه‌ای از این برکات رو می‌بینن. گویی تا دم سرزمین موعود میان تقریبا مسیحی میشن، اما هرگز ایمان نمیارن. مثل اون بی ایمان هایی که جسدهاشون در بیابون افتاد و پاشون هرگز به سرزمین موعود نرسید. دوستان دعا کنید تا یکی از اونها نباشید. دعا کنید هر روزه که خداوند به ما ایمان بده. دعا کنید خداوند به ما این ایمان رو بده تا کلامش رو بپذیریم. خداوند حقیقته، در او هیچ دروغ و ناراستی نیست. خداوند قابل اعتماده. اگر به او ایمان داشته باشیم، هم در این جهان خداوند با ما خواهد بود، در سرگردانی این دنیا به ما معنا و مفهوم میده، ما رو هدایت میکنه، ما رو به مقصدمون میرسونه. هم مقصدی داریم به سوی شرکت کنیم و هم روزی خواهد دید که ما رو به حضورش میخونه تا در کنار موسی و دیگر مقدسین تا به ابد از وجودش لذت ببریم.